بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در وراثت حضرت ابی عبدالله الحسین از حضرت ابراهیم خلیل بیشترین آیات قرآن از جزء اول سوره مبارکه بقره تا جزء آخر در رابطه با ابراهیم سخن از ارزش‌ها و کمالات و اوصاف این انسان بی‌نظیر بعضی از تعبیراتی که آیات در حق ایشون داره تعبیر خاصه. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از این دومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار همه کمالات و ارزش‌ها رو به ارث بردن. البته ما فقط یک طرف این پرونده رو میتونیم بخونیم و اون ارزش‌های وجود ابراهیمه. طرف دیگر که حضرت ابی عبدالله الحسینه باید برای این که این ارزش‌ها رو در وجود او ببینیم 57 سال عمر او رو مطالعه کنیم، نه عمر تاریخ زندگی او رو، بلکه ارزش‌هایی که از وجود مقدس ایشون طلوع کرده. تاریخ زندگی غیر ارزش‌ها و حقایق وجودی اوست، تاریخ زندگیشون اینه که 7 سال دوره پیغمبر رو دیدن، 30 سال دوران پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین رو، 10 سال دوران حضرت مجتبی رو و 10 سال هم بعد امام مجتبی در دنیا زیستند تا به شهادت رسیدند. در دوران پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و بعد امام مجتبی جریانات زیادی در جامعه اتفاق افتاده که حضرت یا شاهد این جریانات بودند و یا اینکه به نحوی در ارتباط با اون جریانات بودن. این میشه تاریخ. اما پرونده ارزش‌ها یه پرونده دیگریه، یه پرونده ویژه‌ایه. حالا ما این طرف پرونده رو از قرآن میخونیم و از روایات. طولانی هم هست. اینقدر طولانیه که من سال گذشته با توفیق خدا 40 ساعت در 4 جلسه همین اولین آیه‌ای که در سوره بقره نام ابراهیم رو مطرح کرده صحبت کردم. نوشته های سال قبل رو که می دیدم که امسال چیزی از اونها تکرار نشه، به نظر می اومد که قطره ای در مقابل یک دریای بی ساحل کل اون 40 ساعت. اولین آیه‌ای که در قرآن درباره ایشون مطرحه همین آیه است: اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهون قال اینی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. مختصر آیه اینه که ما ابراهیم رو از چه زمانی؟ از زمانی که وارد زندگی شد در منطقه بابل، درگیر با تکالیف الهیه کردیم. به عبارت ساده تر، اون چه تکلیف باید به انسان ارائه بشه به او ارائه دادیم و ایشون بدون عیب، بدون نقص، بدون کم گذاشتن تمام تکالیف رو ادا کرد. تکالیف مربوط به مال، مربوط به جان، مربوط به ایمان، مربوط به اخلاق، مربوط به خانواده، اولاد، جامعه، اتمهون، در جلسه قبل شنیدید بین اکمل و اتم، تمام و کامل فرق. اتمهون یعنی تمام اجزاء تکلیف رو انجام داد. کمال تکلیف هم به اخلاص. وقتی که او خودشو در عمل به مجموع تکالیف نشان داد، خوب لایق این شد که من به او اعلام بکنم اینی جاعلک للناس اماما، من تو رو تا روز قیامت سرمشق تک تک انسان‌ها قرار داد. بر تک تک انسان‌ها واجبه که در فرهنگ زندگی به تو اقتدا کنن. تو طرح منی، نسخه منی، مردم باید در زندگی از تمام ویژگی‌های تو پیروی کنن و این طرح رو پیاده کنن. یعنی مردم مسئولن نسبت به تو. این طور نیستش که روز قیامت آزاد باشن، بی ارتباط با تو نباید زندگی کنن. از اونها سوال میشه، دادگاه دارن. شما ممکنه بگین ما که از آیین ابراهیم خبر نداریم، اتفاقا پروردگار عالم تمام اصول آیین ابراهیم رو در قرآن آورده، تمام اصول آیین او. مثلا یه اصلی که در زندگی ابراهیم بوده که در همین سوره بقره مطرحه که مربوط به ایام جوانیشه، اون وقتی که آدم در اوج امیال و غرایز و شهوات و خواسته ها داره زندگی میکنه، من از او دعوت کردم با همه وجودت تسلیم من باش، یعنی راه تو از من بگیر، زندگی تو از من بگیر، نمک آش تو از من بگیر، مسائل اخلاقی رو از من بگیر، مسائل ایمانی رو از من بگیر، راه آباد کردن دنیا و آخرت تو از من بگیر، طریقه معاشرت با خانواده و مردم رو از من بگیر، معلم دیگه انتخاب نکن، چون معلم دیگه وجود نداره، همه متعلمن. راه دیگر رو طی نکن، راهت فقط راه تسلیم به من باشه. یه بارم از او دعوت کردم، اذ قال له ربه اسلم، یه بار او هم پاسخ این دعوت منو داد، قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم تربیت کننده و پرورش دهنده و مالک و همه کاره جهانیان شدم. تموم شد، تسلیم شد، لحظه آخر عمرش. در فضای تسلیم آدم همه تکالیف و راحت میتونه ادا بکنه. تو فضای تسلیم بود که براش سنگین نبود وقتی خدا به او گفت اسماعیل رو بیار در قربانگاه و او رو ذبح کن. من نبونو نکرد، چون و چرا نکرد، دلش رنجیده نشد، با اینکه از سن 80 سالگی به بالا بچه دار شده بود و اونم فرزندی مثل اسماعیل، جوهر، گوهر، کبریت احمر، فرزند کم نمونه، 14 سالش هم هست، یه جوان 14 ساله خورشید زندگیه. حالا خدا بهش میگه این خورشید رو با دست خودت ورد بیار در قربانگاه غروبش بده خودت. قبول کرد. عجیب تر از قبول کردن خودش قبول کردن اسماعیل بود که وقتی به این جوان 14 ساله گفت اینی عراف المنام انی از بهوک، در جا گفت یا ابتف ال ما تو عمر، دستوری که به هد دادن همین الان عمل کن، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، من در مقابل این تکلیفی که به تو کردن هیچی نمیگم، چون و چرا ندارم، این کم ارزشی نیست که انسان تسلیم منبع رحمت و لطف و احسان و قدرت و عنایت و غفاریت و ربوبیت بشه و خودشو در این دنیا تو این 60-70 سال دست این همه دوز نده. این کار کمی نیست. شما ارثوری ابی عبدالله رو در همین زمینه ببینید، از امروز که روز دوم محرم بود تا طلوع آفتاب روز عاشورا 2-3 تا ملاقات هم اتفاق افتاد بین امام و بین عمر صد، ملاقات حضوری. این 8 روز مرتب کانون قدرت و اسلحه و پول به ابی عبدالله پیشنهاد کرد برنامه های ما رو بپذیر، برگرد مدینه، مثلا ما زندگی تو بهشت برین میکنیم، یعنی تسلیم ما شد. ولی امام تسلیم یه نفر بود، یعنی تسلیم بودن به اون یه نفر رو ارث برده بود از ابراهیم. تو این 8 روز امام تنها جوابی که دادم این بود لا والله، یعنی قسم جلالم خوردن که نه والله قسم در هیچ زمینه ای تسلیم شما نمیشم، چون شما کسی نیستیم، یه مش مردم پوک، کافر، مشرک، نجس، حرام لقمه. اینا حضرت اشاره دارن روز عاشورا، حرام لقمه، بی ریشه و بعضیاتونم فرزند زنا هستید، باباتونم فرزند زنا بوده، نمیفهمین دارین به من حسین چی میگین، نمیفهمین. من تسلیم شما بشم؟ واسه تسلیم شما شدن که جا نداره، دلیل نداره، برهان نداره، حجت نداره. امام تسلیم منبع تمام کمالات بی نهایت پروردگار مهربان عالمه. با این ربط تسلیمی امام تا الانی که شما در این خانه خدا نشستید بی عدد، بی حدود، بی مرز داره فیوزات ربانیه رو میگیره و به عالم هستی پخش میکنه. یعنی سر سفره ابی عبدالله الان فرشتگان بهرمندن، جن بهرمند، انس بهرمند، کرات بهرمندن، موجودات زنده بهرمندن، دریاها بهرمندن، چون او با این حالت تسلیم شده رابطه بین خدا و عالم هستی برای گرفتن فیوزات و پخش کردن در همه عالم. خود این مطلبم یه داستانی داره، باید بریم در آیات و روایات کاوش دقیق بکنیم تا برامون معلوم بشه که این حرف حرف حقیه و حرف درستی. من یه روایت شو برای نمونه براتون میگم، اونم از مهمترین کتابی که فلک نمیتونه بهش ایراد بگیره، ایراد کلی. اگرم ایراد داشته باشه، ایراد به دو سه تا راوی این کتابه، نه به متن کتاب. کتاب کامل و زیارات مال ابن قولویه قمی که از معتبرترین کتابهای فرهنگ اهل بیته، اونجا روایات عجیبی داره، همه با سند، که مغفرت خدا، مسئله شفاعتی که در قرآن مطرحه و رحمت واسعه خدا گره خورده به ابی عبدالله. کسی غفران الله میخواد باید بره سراغ امام حسین، کسی شفاعت میخواد در قیامت باید بره سراغ ابی عبدالله، کسی رحمت واسعه الهیه رو میخواد باید بره سراغ ابی عبدالله. چون شما به ابی عبدالله اقتدا بکنید، یعنی به همه انبیا و ائمه اقتدا کردید. حالا یه نکته جالب براتون بگم، میتونم تاریخ بگم، تاریخ خسته کننده نیست، نشاط آوره، ولی خیلی حیفم میاد که این مطالب رو با خودم به قبر ببرم. در زمینه این مسائل کم زحمت نکشیدم، کم بیداری نکشیدم، کم قلم رو کاغذ نیوردم، کم فکر نکردم ببینم از به هم بستن آیات و روایات و شخصیت ابراهیم و ابی عبدالله چی میشه کشف کرد. الله اکبر که پای عقل جدن در اینجا لنگ، پای علمم لنگ، پای تحقیقم لنگ. ما از یه دریای بی ساحل داریم یه قاشق چای خوری آب بر می داریم و می بینیم این قاشق چای خوری حالا حالا مزش قابل لمس نیست، از بس که تو همین یه قاشق چای خوری مطلب دریاوار قرار داره. پرده باید بره کنار تا ابی عبدالله شناخته بشه. تو دنیا که امکان نداره. ما به همین مقداری که بدونیم و بفهمیم و بشناسیم او امام واجب الاطاعه است، بر ما اقتدای به او واجبه و در این زمینه ها باید اقتدا کرد، همین مقدار رو میفهمیم. اما نه در ترازوی عقل حضرت ارزیابی میتونه بشه، نه در ترازوی قلب، نه در ترازوی فلسفه، نه در ترازوی عرفان، نه در ترازوی دانش. به خدا قسم او از همه اینا بالاتره و انقدر از دسترس عقل و علم و فهم دوره که ما او رو الان به شکلی که می‌بینیم به صورت یه ستاره سوسوزن در آسمان الهیت و معنا داریم می‌بینیم. مگه قیامت لطف بکنن و بین ما و بین اونا دیوار نزنن که تو سوره حدید از اون آدمایی نباشیم که فزور و بینهم به سورن، من بین خوبان عالم و بدان عالم در قیامت حجابی قرار میدم که چشم بدان عالم برای یک بار به خوبان عالم نیفته و بعد این بدان عالم ناله میکنن از این نورتون یه مقدار به ما بدین، اونا جواب میدن که این نور رو باید از دنیا تحصیل میکردین، الان هم اگه این نور رو بخواین باید خدا نظام به هم ریخته آفرینش رو دوباره سر پا بکنه، دوباره دنیایی درست بشه، شما رو برگردونه تو دنیا کسب نور بکنی. اینجا قیامت امکان نداره. اگر خدای نکرد ما پشت اون دیوار قرار نگیریم که قرارم نمیگیریم، ما جز به اون دسته نیستیم که ما رو بذارن پشت اون دیوار و بگن چشمت اجازه نداره یک بار پاکان رو ببینه. ما اون طرف دیوار، یعنی همون طرفی که انبیا، اولیا، ائمه ایستادن، اونجا دیگه جای کشف تمام حقایقه، هیچی پنهان نمیمونه. اونجا آدم میتونه حضرت ابی عبدالله الحسین رو بشناسه. باز همین مقدار معرفتی که ما داریم تا حالا ما رو نگردشته و الا این ماهواره ها و وسوسه ها و شبهه ها دخل تک تکمون رو اوورده بودن و تمام واقعیت های انسانی ما رو سوزونده بودن و کشته بودن ما رو. الان ما یه مرده متحرکی بود. وقتی آدم حسین رو بفهمه با کل عالم حاضر نی عوضش بکنه و با چیزی دیگه جا به جاش بکنه. بله کسی بخواد ابی عبدالله رو با چیز دیگه جا به جا بکنه، بگه حسین رو بذارم دنبال یکی دیگه برم به جای حسین، فقط به طرف شمرهای روزگار راهنمایی میشه. مگه شمرها شمر روزگار شمرای روزگاری رو به عوض او انتخاب بکنم؟ به الله با دست برداشتن از ابی عبدالله نه به گوهری آدم دست پیدا نمیکنه، میفته تو بیابان گمراهی و هرچی هم بدوه دنبال سراب دویده. اونایی که میفهمن نمیتونن دست بردارن. اونایی که میفهمن به مسیحی تازه مسلمون شده و تازه عروسی کرده که تو مسیر به ابی عبدالله برخورد، مدینه حضرت رو ندید که، مکه که نبود، کاروان امام داره میاد کربلا، این جوان مسیحی و هبنام با عروسش که تازه عروسی کرده با مادرش سفری بودن، دارن میرن محل زندگیشون. نمیدونم چه نگاهی به او افتاد، اصلا چه انرژی بین ابی عبدالله و این جوان مسیحی رد و بدل شد که به مادرش گفت بیا بریم تو این کاروان، بریم اونجایی که اینا میرن، سر زندگی و خونمون نریم. بالاخره عروس علاقه به خونه و جهازیه و مهریه و داماد جوان و خوشتیپ و همون جاذبه‌ای که وهب رو کشید مادر رو هم کشید، گفت مادر هرچی تو بگی. به عروس تازه گفت نظر تو چیه؟ گفت من رها نمی کنم. وقتی روز عاشورا و هب کشته شد، سر بریدش رو پرت کردن تو خیمه ها، مادر اومد سر رو برداشت پرت کرد تو لشکر، گو اونی که به خدا دادم پس نمیگیرم. عروس وقتی اومد کنار جنازه شوهر، به دستور شمر با یه عمود زن جوان رو هم کشت. اونی که بفهمه دیگه رهانه میکن، خدا اون فهمو به این ملت، به این نسل، به این جوونا، به این جامعه، به این خانواده ها بده که امام رو با چیزی عوض نکنن. حالا نکته، امام حال برخورد ابراهیم با تکالیف و به ارث بردن، اون حالت رو و اون حال چی بوده؟ من در این زمینه خیلی آیات رو دقت کردم تا این حالو به دست دوردم. این مطالبم در قرآن یک جا نیست، در روایات هم یک جا نیست. باید آیات رو کلی دید، روایات رو هی کتاب ورق زدید تا این مسائل کشف بشه. این مسائل موجوده، ساختمان نیست، ولی باید به دست دور. حال ابراهیم نسبت به تکالیف الهیه سه ویژگی داشت که ابراهیم اتمهون کرد تکالیف الهیه. سه ویژگی. یک، عرفان به تکلیف، یعنی شناخت حقیقت تکلیف. ابراهیم از تکالیف چی شناخت؟ ابراهیم تمام تکالیف الهیه رو، خزانه دربسته جنات و رضوان الله دید، یعنی علم یقینی دید، خداوند کل بهشت و رضایتش رو در خزانه تکالیف قرار داده. باید رفت این تکالیف رو عمل کرد تا اون جنات و رضایت الله به دست بیاد. اگه تکالیف تو خزانه هاشون کنار دست ما بمونن، نه ما بهشتی گیرمون نمیاد، رضایت اللهی هم گیرمون نمیاد. مثل مریضی میمونه که نسخه رو رفته، دوا رو گرفته و برده گذاشته تو تاخچه، دوارم میبینه ولی نه نمیخوره، به کار نمیگیره. خب این بیماری خوب نمیشه. بهشت و رضوان الله در دل تکالیف. وقتی آدم تکالیف رو عمل میکنه، مثل اینه که داره پوست مغز رو بر میداره، میرسه به مغز، اون وقت براش لذت داره و میبینه که تکلیف عجب اصل شیرینی بوده. این یک، عرفان به تکلیف. حالا در این عرفان به تکلیف، این مسئله هم است که این تکلیف رو خدا ارائه کرده، منو لایق دیده به من ارائه بکنه، مجانی هم این خزانه رو به من داده، گفته بهشت و رضایت من تو این خزانه است، زحمت بکش درار، زحمت صبح بیدار شو، وضو بگی، بخون، یه بخش بهش رو در آوردی، زور بخون در آوردی، مارمزون روزه بگی در آوردی، تکالیف دیگر رو عمل بکن در آوردی، تکالیف مالی تو عمل بکن در آوردی. این در آوردنم به اندازه عمر تکلیف انسان طول میکشه، 20 سال، 15 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال. این زیبا بینیه. زیبا بینی؟ چون من گردو رو که میبینم پس نمیزنم، میدونم یه مایه ای در این چوب بسیار با ارزش، خوشخوراک، دارویی برای بدن، مناسب. خود زحمت میکشم، میرم میخرم، میارم خونه، با چکش میزنم، پوستو کنار میزنم، مغزو در میارم و انواع کارارم باهاش میکنم، فسنجون درست میکنم، میخورم، تو کوفته میذارم، تو کاسه میریزم، رو میزم میذارم، گاهی چهار تا دونشو میخورم، میگم چربی خونمو کم میکنه. تکلیف عمل کردن یعنی پوستای روی بهشت و رضایت الله رو کنار زدن. این عرفان ابراهیم به تکالیف، اینو ابی عبدالله به ارث برده. امام نمازو که میبینه بهشت رو میبینه، رضوان الله رو میبینه، لذا عاشق نماز. امام شهادت رو که یه تکلیف میبینه بهشت رو میبینه، رضایت الله رو میبینه، فرار نمیکنه از شهادت. امام هر تکلیفی رو میبینه جنات و رضوان رو میبینه، نشون میده زندگیش. این یه بخش. بخش دومی که در ارتباط ابراهیم با تکالیف بوده بخش همته. هیچ تکلیفی رو ضعیف، کسل، با چرت، بیمیل عمل نکرد. تمام تکالیف رو با عالی ترین همت عمل کرد. و بخش سومم عشق به تکلیف بود، عرفان به تکلیف، همت در اجرا، عشق ورزی در حدی که میدوید دنبال تکالیف، که به قول پیغمبر تکالیف رو در آغوش بگیره. باشرهو به جسده، آنقهو به قلبه. عاشق تکالیف بود. این رو امام به ارث بردن. دنباله مطلب در جلسه بعد انشاءالله، اگر خدا بخواد. وقتی زین العابدین در جواب مردم بگه، هنگامی که میپرسن تو این سفر کجا پرفشارتر و رنجاورتر و دردناکتر بود، امام با اون وسعت وجودش سه بار بگه شام، نگفت روز عاشورا، شام، شام. مردم شام ما رو نمیشناختن، باز مردم کوفه مقدار ما رو میشناختن، اونجا بار مصیبت کمتر بود، اما شامی ها ما رو نمیشناختن. رو اساس نشناختنشون بهشون مجوز داده بودن به هر شکلی میشه ما رو اذیت بکنن اذیت کردن، توهین کردن، تحقیر کردن. اون وقت ما زن و بچه با همون بود، زنا شدید عاطفی هن، بچه ها عاطفی هن، بچه محیط خوبی رو میخواد، محیط گرم، محیط خونک، محیطی که بتونه بازی بکنه. ما 84 رو توی خانه خراب که هیچی نداشت اونجا جا داده بود. حالا تو گیرودار اینجایی که ما رو جا دادن، یه بچه‌مون باباشو خواب دیده بیدار شد، نمیشه قانعش کرد، نمیشه آرومش کرد، نمیشه. زینب کبرا بغلش میگیره، راش میبره، 3 بود، میگو بابامو میخواد. سکینه بغلش میگرف، راش میبرد، بابامو میخواد. زین العابدین بغلش میگرف، بابامو میخواد. اصلا دنیا براش شده بود بابا، یعنی به هیچ چی دیگه قانع نبود. خدا نیاره برای کسی که دختر کوچیکش بهانه بگیره و نتونن آرومش کنن. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ فکر نمی کنم قبل از خرابه تا زمان آدم هیچ گروه ظالمی برای ساکت کردن بچه سر بریده باباشو براش برده باشه. فکر کنید دختر کانون عاطفه کانون محبت سر بریده رو ببینه چی کار میکنه؟ سر رو بغل گرفت، صورت خون آلود بابا رو بوسید، همه شیرین زبانش در این سه جمله بود: من لذیه ای تمنی علا سقر سن. بابا هنو که من وقت یتیم شدنم نبود، کی منو یتیم کرد؟ من لذی قطع وریدم رگهای گلوتو، کی بریده؟ من لذی خذب شیبه محاسن تو، کی غرق به خون کرد؟ بابا بابا چرا جواب منو نمیدی؟ بابا بابا حرف بزن بابا.